بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آله محمد و اجل فرج و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. خب بحثی که در محضرش بودیم آیاتی بود که مربوط به ابراهیم خلیل و مکه معظمه بود و کعبه معظمه بود که بسم الله الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس الذی ببکت مبارکا و هدی للعالمین فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین. بعضی از خصوصیات آیه رو جلسه گذشته عرض کردیم که از جمله بحث اول بودن رو، بیت رو، وضع الناس رو، بکه رو، مبارکن و هدایت برای عالمین رو بیان کردیم خدمت دوستان. اگر ما آیاتی رو که در رابطه با بحث کعبه وارد شده رو فقط خصوصیات همون ذکری که شده رو ببینیم و از جمله البته بعضی از روایات حالا خیلی گسترده است اما به مقدار محدود اگر بخوایم نگاه بکنیم خصوصیات زیادی رو ذکر کردن که من همینجور که تو ذهنم بود داشتم یادداشت میکردم از مثلا همون چند دقیقه آخر نشد که خلاصه مفصلا وارد بشم روایاتشو ببینم. تعابیری که در قرآن آمده، خود این که اول بیت است، این ام القرا بودن کعبه و دهو الارضی که در حقیقت زمین از زیر کعبه گسترده شده، قیاما للناس بودن کعبه که مرکز قیام است، این قیاما للناس بودن یه بحث بسیار مهمی است. یعنی تو جریان قیام برای اقامه حاکمیت الهی، کعبه میتواند به عنوان یک نماد به کار گرفته بشه، به عنوان یک عامل به کار گرفته بشه. این فوت کاسگری دست شماست آخر سر بله، به کار گرفته بشه و این به کار گرفته شدن شاید یک مثلا بیان به نحوی اخباری است الان که قیاما للناس و به نحوی انشائی است که حتما باید در قیام للناس از کعبه استفاده بشود. یه بحث اخباری است که قیاما للناس است، یه بحث انشائی است که این اخبار از انشاء است که میخواد بیان بکند که در رابطه با قیام به خصوص جریان ظهور حضرت که قیاما للناس به نحو اطلاقی است، کعبه به کار گرفته می شود و از اونجا ندای اصلی داده می شود و اساس قیام به پا می شود. پس به عنوان یک نماد و الگو در دورانهای دیگه هم همت مسلمان ها برای اینکه این بیت قیاما للناس باشد باید به اصطلاح دیده بشه. یعنی چی؟ یعنی امروز ما وظیفه داریم آیا به این عنوان که کعبه رو به عنوان نگاه قیاما للناس ببینیم. حالا این قیاما للناس بودن کعبه مظاهر مختلفی ممکنه پیدا بکنه. یه موقع هستش که سلطه اهل به اصطلاح عدل و عدالت کامل بر کعبه، از تمام مزایاش برای این قیاما للناس استفاده میشه. گاهی سلطه بر اهل جور نسبت به کعبه ممکنه باشد، از مزایای او میتونیم استفاده بکنیم، چرا که کعبه منحصر در بودن در کنار کعبه نیست. از جمله مزایای مهمش دخله کان آمنا و بودن در اون کنار، حج و در حقیقت من استطاع علیه، اون حجی که برای مردم و جمع شدنی که قرار گرفته. اما از عنوان کعبه، از رابطه با کعبه میتونن برای قیاما للناس استفاده بکنن. غیر از این که گاهی ممکنه که مثل کاری که مثلا حضرت امام کردن رحمت الله علیه، مثلا براءت از مشرکین رو مثلا در اونجا چکار کردن، به عنوان همون سنت الهی رسم کردن که حالا تا قدری که مقدوره، حالا مانعیت هم ایجاد کردن برای، اما تو همین هم خودش یه قیاما للناسه. قیاما للناس یعنی اون مظهر دشمن شناسی که مردم رو از اون دشمن و مراتب شرک نجات میده. خب پس این قیام للناس، قیام در مقابل در حقیقت چی هستش؟ مظاهر شرک است، از کعبه آغاز میشه. پس باید حج به گونه ای انجام بشود که وقتی کسی برمیگرده از حج، اون مظهریت قیام در وجودش در مقابل مظاهر شرک درونی و شرک بیرونی و شرک فردی و شرک اجتماعی، همه اینها تو وجودش چی بشه؟ مظاهر این قیام زنده بشه. پس این قیام للناس خودش یک به اصطلاح واژه است، یک صفت برای کعبه است. اما این صفت برای کعبه کلی کاربرد ازش باید استفاده بشه، عملیات باید ازش نشأت بگیره. فقط یه صرف موصوف کردن کعبه به قیام للناس نیست، بلکه از مرتبه صفر رو در نظر بگیری تا صد، که صدش میشه قیام حضرت حجت سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف، اون مرتبه صدشه که قیام اطلاقی است. حالا هر چقدر امکان پذیر است از مرتبه صفر تا صد رو باید چکار کرد؟ این قیام رو محقق کرد، قیام للناس رو، اونم قیامی که اون به پاخواستنی که للناس است، برای مردم است، که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، تا مردم رو فرهنگ قسط و قیام درشون زنده بکنن. ليقوم الناس بالقسط، فرهنگ قیام به قسط رو در مردم زنده بکنن. پس کعبه باید از مظاهر لیقوم الناس بالقسط باشد، یعنی فرهنگ قیام به قسط رو در مردم زنده بکند. ببینید هر کدوم از این واژه ها که بهش پرداخته بشه، اون وقت میبینید چقدر کاربرد دارد. توصیف به یک مکان فقط نیست که این توصیف رو ما بدانیم، که اگر هم نمیدانستیم ضرری به ما زده نمیشد، حالا دانستیم یک علمی اضافه شده. نه، یک دستورالعمل است، یک کار ویژه، تعریف کار ویژه است که باید ازش استفاده بکنیم. منتها حالا من اینجا هم، کعبه اونجاست، آیا قیام للناس برای کسی که اینجاست امکان پذیر نیست؟ میگه چرا، مرتبط با کعبه قیام للناسی که معنا پیدا میکند رو باید هم اینجا، مثلا مسجدی که قبله ای که اونجا در حقیقت همین مظهریت رو باید تو اونجا محقق کرد، به عنوان این که مسجد شأنی از شؤون کعبه است، چون مسجد شأنی از شؤونه، مثل زراری کعبه است، مثل فرزندان کعبه است، که این فرزند هم باید به مقدار خودش از اون مادر بهرمند باشد، از اون ام القرا بهرمند باشد. لذا اگر اون شد ام القرا و مساجد و هر جایی که به نحوی به قبله مرتبط می شود، اونجا باید به همون نسبت از منافع کعبه و از صفات کعبه بهرمند باشد. از جمله یکی چی هستش؟ اون بیتی است که وضع اهل ناس برای عبادت. خب هر جایی همین نسبت رو میتونه پیدا بکند، قیام للناس است. اگر حتی دهو الارض به نحو تکوین در مورد کعبه مطرح شده است، به همین نسبت میتواند هر جایی که مرتبط با کعبه باشد، به نسبت اطراف خودش دهو الارض رو معنا بدهد تشریعا، به این معنا که تمام توجهات به سوی او باشد، از او در حقیقت به جاهای دیگه خیرات و منافع چی بشه؟ پخش بشه. یعنی اگر مسجد شد محل پخش منافع و خیرات به سوی مردم، به نحوی از دهو الارض تکوینی به نحو تشریعی بیان شده که این گسترده شدن نعمت از اونجاست. اگر کعبه در اونجا فرمودن مبارکن، مبارک است که برکه است و محل خیرات است، که اونجا خدای سبحان او رو محل برکت قرار داده، به همین نسبت باید مسجد چی باشد؟ مبارکن باشد. اگر کعبه هدن للعالمین است، در همین آیاتی که الان هستیم، مبارکن و هدن للعالمین، اگر کعبه هدن للعالمین است، هدن للعالمین، عالمین اطلاق دارد، نه برای مؤمنین، نه برای کسانی که واردش میشن، نه برای فقط دسته خاصی از عالمان، نه، هدن للعالمین. اگر اینجوریست، باید اون چه که مرتبط با کعبه میشه، هر چقدر این ارتباط شدیدتر باشه، چه فردی که مرتبط با کعبه میشود، چه مکانی که مرتبط با کعبه میشود، مثل مسجدی که مرتبط با کعبه میشود، به همین نسبت مسجد باید چی باشد؟ مبارکن باشد و هدن للعالمین باشد. ببین اینا اگر نگاه کاربردی به این مفاهیم و صفات به کار برده شده در مورد این آیات الهی دیده بشه که اینها دستورالعمله، نه اینکه فقط یک توصیف باشه که انسان به خانه خوشش بیاد، نه، دستورالعمله که به خانه تا انجام بده. و بسیاری از اخبارات انشاست، یعنی در عین اخبار داره نشون میده باید به این سمت حرکت بکنید، باید به این سمت حرکت بکنید، نه اینکه فقط این رو بشناسید و ببینید و این خواهد شد. نه، خواهد شد نیست، باید انجام بدید، باید بشوده، شما باید این کار رو انجام بدید. پس این نگاه ببینید، یکی یکی صفاتی که در اتاق کعبه به این عنوان آمده رو حالا بخواید تسریش بدید به مسائل اینکه الان به امروز من، به الان من، به این وقت من چه ربطی پیدا میکند. اگر با این نگاه که می‌فرماید قرآن یجری مجرا مجرا شمس، قرآن مانند خورشید جاری است، قز جدید است، هر روز طلوع دارد، و می‌فرماید که هر امتی، فردی که به این عمل می‌کند، مانند شأن نزولی که او براش نازل شده، این اون ظاهر قرآن است، روایت می‌فرماید اون ظاهر قرآن است و این باطن قرآن است که عمل شده به او، یعنی این دوباره جز مراتب باطن قرآنه که کسی که امروز هست مطابق اون چه که قرآن آمده عمل کند، محقق کند او رو، اینم میگه از مظاهر باطن قرآن است در روایت. خب بعد می‌فرماید که مثلا مثابتن للناس است، مثابتن للناس، مثابه یعنی محل رجوع، محل رجوع، رجوع اونم مثابه رجوعه، رجوع حتما یه بدعی داشته تا رجعش معنا بده، که کما این که در قرآن مثلا نسبت به معاد میفرمایند کما بدعنا کم، در حقیقت چی؟ کما بدعنا اول، کما بدعکم تعودون، یا کما بدعنا کم، مثلا متعدد وارد شده شاید، بله؟ کما بدعنا اول خلق نعیده، عود مطابق با بدع است. این که می‌فرماید مثابتن للناس است، محل رجوع است. این محل رجوع و رجعت و بازگشت بعضی خواستن استفاده بکنن از این باب است که تکرر حج رو استفاده بکنن. خب این خودش عیب نداره که مطلوبیت تکرر حج و رفتن، اما اساس مصوبه و رجوع جایی است که بدعی بوده تا رجع معنا بده، تا مصابه معنا بده. معلوم میشه دل انسان تو نظام فطرتش، درون انسان با نظام فطرتش یه تعلقی دارد به این مسئله، که این مصابه رجوع به اون فطرت است، که کعبه با فطرت انسان یک رابطه بدع و ابتدا دارد. همون جوری که دهو الارض رو گاهی به گسترش زمین از زیر کعبه معنا کردند، که به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی هیچ بعد علمی ندارد که این مسئله از جهت ظاهری هم محقق شده باشد، از جهت نظام وجودی هم که انه گسترده شدن انسانها و قلوب انسانها و پراکنده شدنشون از اینجا نشأت گرفته، فطرت از اینجا گسترده شده، یه تعلق ویژه‌ای بین کعبه و فطرت ها برقرار است که همین باعث می شود مثابتن للناس باشه. کسی که وارد اونجا می شود اون حال امن رو پیدا می کند، که اونجا من دخلهو کان آمنا، که اونجا امن است، که امن تشریع. هر کدوم از اینا ببینید چقدر کار ازش میاد، چقدر قابل تو به اصطلاح تفصیل و استفاده کاربردیه. متاسفانه عادت نکردیم از آیات قرآن تکلیف به دست بیاریم. بله، بعضی از آیات قرآن صریحا یه تکلیف رو بیان میکنن، مثلا میفرماید که اقامه صلات، این رو آدم احساس تکلیف رو میکند، یا در حقیقت صیام، وجوب صیام، تکلیف رو احساس میکند آدم. اما در این حال آیاتی که توصیفی است، در بیان تکلیف و سبک زندگی کمتر از اون آیات دیگه‌ای که انشائی است نیست. اینا هم انشائه، مون تا انشائش به نحو اخباره که اینها ابلغ هم باید باشد تو نظام ادبیات. اونجایی که انشا به نحو اخبار بیان میشه یا آینده به نحو گذشته بیان میشه، ابلغ در تأثیر است، تأکید در تأثیر است، که حالا اینم تو ادبیات آمده. خب یکی دیگه این استش که خانه امن است. این خانه امن بودن خودش خیلی بحثه. خانه امن بودن یعنی ضرر جانی نمیخورد، یه بحث. خب بله، این اولین مرتبه شه. همون جوری که طهارت که تحرا بیتی للطائفین والعاکفین و رکع السجود که وارد شده بود، که این طهارت یه مرتبه شه، یه طهارت ظاهریه از هر گونه غزارتی در ساخت و ساز و حتی باید در حقیقت رعایت بشه. نه تنها طهارت ظاهریه هست، بلکه وقتی به ابراهیم خلیل میخواد بگه اینجا رو بنا کن، در اوج طهارت ابراهیم خلیل از جهت وجودی که اون آخرین ابتلای ابراهیم بود و طهارت محض براش محقق شد، بهش میگه اینجا رو بنا کن. یعنی در اوج اخلاص و مخلص بودن. لذا بنای در حالت مخلص بودن باعث میشود تأثیر این بنا در کسی که رجوع به او میکند، للطائفین والعاکفین و رکع السجود، برای اینها اون بنا تاثیرگذار است. این خانه امن است به این معنا که این از جهت وجودی، اعتقادی، اخلاقی، همه اینها تو این خانه میتواند به چی برسد؟ به اون موطن امن که هم من فزع یومئذ آمنون، که از اون فزع روز قیامت اینها در امن قرار میگیرن، در امن هستن. کسی در امن است که از همه اون اغیار و در حقیقت دوری ها و غیرها چی شده باشه؟ جدا باشد. اگر میفرمان و هم من فزع یومئذ آمنون، یعنی اینها از هر غیریتی، از هر شرکی در اون روز در امانن. وقت میفرماید اگر تو دنیا بخوایم خانه امن معرفی بکنیم، کعبه خانه امن است. یعنی اون امنی که هم من فزع یومئذ آمنون میخواد در قیامت محقق بشود، اینجا در کعبه محقق است. یعنی میشه از طریق امن خانه کعبه به اون آمنون در قیامت هم دست پیدا کرد. ببینید هر کدوم از اینها تو نظام ارتباط چقدر تأثیر گذاره. پس باید کسی که متکفل خانه کعبه است، جوری در حقیقت اونجا سیاست گذاری بکند که اون امن از قیامت رو هم اینجا ایجاد بکنه. برای این که اون امن چه خصوصیاتی داره، اینجا باید محقق بشود. پس اینم تکلیف است. حالا اگر اون که متکفل انجام نمیده، مایی که در حقیقت رفت آمد داریم، یا ارتباط داریم، یا توجه داریم، یا به اون سم نماز میخونیم، یا مسجدی که یک زراری و بچه و در حقیقت فرزند او محسوب میشه، باید به همین نسبت خانه چی باشه؟ امن باشد. ببینید هدایتگریش، امن بودنش، اگر این نسبت ها رو توش در حقیقت دقت بکنیم. یا اینکه محل تجمع است، للذی به بکه، للذی به بکه یعنی اونجا مورد تزاحم جمعیت است، دائما جمعیت اونجا باید باشد. پس مسجدی که مرتبط با اوست باید چی باشه؟ محل ازدحام باشد. خب محل ازدحام شدن مسجد باید برنامه ریزی درست مناسب باشد تا محل ازدحام و رفت آمد باشه. اگر فقط قرار باشه در سه وقت نماز فقط مسجد باز باشد، که اگر باز باشد این در حقیقت للذی به بکه، این نماد اون للذی به بکه نمیشه، این فرزند او نمیشه. پس باید مسجد فعال باشد. فعال بودن مسجد باعث میشه همین در حقیقت فرزند للذی به بکه باشد، محل ازدحام باشد. محل ازدحام رو باید براش تعریف کرد. نمیگیم فیلم سینمایی حالا بذارن توش به عنوانی که مردم سینما بشه بیان اونجا سینما تماشا بکنن. اگر لازم شد یه فیلمی هم هدایتگری داشتم اب نداره، اما اساس این است که تعریفی که تناسب با مسجد دارد، اون ازدحام در اینجا ملاک است. که اگر کسی وزنه این مسجد رو به عنوان فرزند کعبه حقش رو ادا کرد، میتونه حق کعبه رو ادا کند. اون وزنه مثل این میمونه که انسان وزنه برداری که وزنه 100 کیلویی رو میزنه تا کم کم 150 کیلویی رو بتونه بزنه. اگر کسی وزنه فرزندان کعبه که مساجد هستند رو ادا کرد، اون موقع میتونه بگه اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام، خدایا به من اون توفیق رو بده تا وزنه ادای بیت الله رو داشته باشم که بتونم اونجا رو ادا کنم. اما اگر کسی اینجا این رعایت نکرد و این حقیقت در اینجا ضعیف بود، حتما اونجا هم وقتی بره حضورم داشته باشه نمیتونه حق کعبه رو ادا بکند. اینم باز ببینید هر کدومش که دست میزنه آدم میبینه که این چقدر قابل انجامه، موکول به حج نیست، بلکه چی هستش؟ همین امروز هم قابل انجامه، به قدر توان ما و قابلیت ما هم قابل انجامه. ما هم میتونیم چه عمل فردی چه عمل اجتماعی مرتبط با مکه و کعبه امروز داشته باشیم، مرتبط با فرزندان کعبه که میشن در حقیقت چی؟ همه میشن در مساجد فرزندان کعبه. این عنوان رو اگر کامل بهش توجه کردیم، اون وقت تکالیف خیلی واضح تر میشه که مساجد چی هستن؟ نمادی از کعبه هستن، ظهوری و فرزندی از کعبه هستن. پس خصوصیات کعبه در مسجد بروز و ظهور باید پیدا بکند. به قدری که انسان اینجا موفق باشد میتواند اونجا موفق باشد. حالا مثلا تعبیر این که دعای ابراهیم که ورزق اهله من الثمرات، از خدا تقاضا میکند، این ورزق اهله من الثمرات که تقاضای ابراهیم است که اجابت هم شده، که اونجا دائما با این که لم یزرع است، غیر ذی زرع است، امکان زراعت ندارد چون زمین سنگی است و جای در حقیقت زراعت نیست، اما اونجا در حقیقت همیشه کالا فراوان بوده. این رفت و آمد باعث چی شده؟ ازدیاد ثمرات شد. لذا همون وقتی که اسماعیل و مادرش هاجر رو در اونجا ابراهیم قرار داد، یه درخت خشکیده ای به بعضی از نقل ها آمده، یا یک درخت یا یک درخت خشکیده در اونجا بوده که وقتی هاجر اون چادرش رو روی اون درخت انداخت تا از سایه اون درخت برای فرزند استفاده بکنه که آفتاب به اون نخورد، اونجا ابراهیم خلیل دعا میکند ورزق اهله من الثمرات، یعنی نه ثمره حتی سنگ بشه خاک تا زراعت امکان پذیر بشه، نه، خدای سبحان میتونه بدون اینکه اونجا خاک قابل زراعتی باشد میتواند چکار بکنه؟ ثمرات رو به سوی اونجا سوق بدهد. حالا البته سیاست گذاری غلط این است که چکار بکنن؟ همه چیشون وارداتی باشد، نمیگه اینجوری، اما رفت و آمد، محل رفت و آمد قرار گرفتن و حج در اونجا تشریع شدن و همه امتها به این حج پابند بودن، حتی مشرکین در حقیقت چی بوده؟ بت‌هاشون در اونجا قرار میدادن، سالیانه برای دیدن بت‌ها و اون رؤسای بت‌هاشون و اون اصول بت‌هاشون همیشه میامدن اونجا تبرک پیدا بکنن. بله بله دیگه، یعنی خود این ازدحام للذی به بکه، یعنی یکی از کارهای خدای سبحان اجابت کرده این است که اونجا رو محل ازدحام قرار داد. این رفت آمد زیاد رفت آمد. بله دیگه، حج امر واجبه، دعوت ابراهیم خلیل هم بوده، از زنف ناس هم بوده و همین رو خدا اجابت کرده. لذا از مسائل اصلی است که کعبه هیچگاه خالی از جمعیت نیست. حالا اگه عرضی چیزی شد مانع نداره، اما قاعده این است. عرض کردم که حالا زود گفتم این رو که اگر عرضی چیزی پیش میاد یه بحث دیگریه اون عرضی بودنش، اما اصل این است که چی باشه؟ محل ازدحام باشه. مسجد باید به همین نسبت باشد، یعنی مسجد هم باید به همین نسبت چی بشه؟ الگویی و نمادی از این مسئله باشد که سیاست به اون سمتی باشد که مسجد محل ازدحام باشد. حالا محل ازدحام بودن رو باید مناسب مسجد تعریف کرد، چگونه باید برنامه ریزی کرد که محل ازدحام باشد. ازدحامی که تو مسجد امکان پذیره، حالا تو با ازدحامی که تو کعبه متفاوت، نماد دیگه، ذریه است این به عنوان بسا شأنه، اما به همین نسبت. بله بله، اون که هدن للعالمینه، از بسیار ببینید هدایت رو در اینجا مطلق آورده، هدن للعالمین، یعنی نمیگه که هدن لدسته خاص یا نه فلان هدایت، تمام مراتب هدایت که از مثلا نگاه فطری برگشته به فطرت و توجه به آیات به بلا فاصله میفرماید فیه دنبال این آیاتون بینات، درسته؟ یعنی اگر هدایت میخواد محقق بشود آیه میخواد، یعنی توجه میخواد، درسته؟ آیات بینات در اونجا قرار دارد. بعد بعضی از آیات بینات رو میشمرد، از جمله آیات بیناتی که سبب هدایت چیه میفرماد مقام و ابراهیم. این مقام ابراهیم هنوز تحلیل صحیح و دقیق ما کم راجع بهش کردیم که یه سنگ بهشتی وقتی که حالا سه شأن نزول ذکر شده که آیا این در وقتی بود که ابراهیم برای دیدن همسر برای دیدن اسماعیل آمد و اسماعیل خارج از شهر بود و همسر اسماعیل بود اونجا، چون اون همسر اولش که آمد ابراهیم آمد اون خیلی بد اخلاق بود، برخورد بدی کرد و ابراهیم هم رفقه بهش گفتش که به اسماعیل بگو، نم نمیشناخت که ابراهیم پدر خانم پدر شوهرشه، گفت فقط به اسماعیل آمد به همسرت بگو که عتبه بابت رو عوض کن، عتبه بابت رو عوض کن. این رسال من تو ذهنم از سابقه. اسماعیل آمد گفت کسی اینجا بوده بوی خاصی بگو، بله یه پیرمردی آمد و اینجوری و اینجور، خلاصه مثلا یه ظرف شیری شاید خواست و من گفتم نداریم و پذیرایی نکردم و رفت، فقط گفت بگو عتبه بابتو عوض کن. اسماعیل بلا فاصله اسماعیل سلام الله عوض کرد عتبه بابش. سال بعد که ابراهیم آمد خلاصه این خانم بعدی پذیرایی کرد، این سنگ رو آورد زیر پای ابراهیم گذاشت طبق یکی از مثلا شأن نزول ها. وقتی که این پای ابراهیم در اینجا قرار گرفت و اون سمت پای دیگر ابراهیم قرار داد در حالتی که هنوز بعضی میگن از مرکب پیاده نشده بود و این یا میگن از مرکب پیاده، حالا اینا دیگه الان جزئیاتش کاری نداریم، این یه شأن نزول بود که اونجا دارد که عتبه بابت رو حفظ کن. دفعه بعد باز اسماعیل نبود در خانه، وقتی آمد گفت کسی، گفت بله، گفت این جور گفتش که پیرمرد مهربانی آمد و این رو گفت که عتبه بابت رو حفظ کن. و این یه جریان، این جریان مقام ابراهیم مربوط به جریان از زنف ناس بالحج یعتو که رجالن و علا کل زامرنه که اون ندا رو وقتی پاش روی این سنگ بود داد و این ندا عظمت اون ندا در حقیقت این سنگ رو خاشع کرد، خاضع کرد که نرم و ملایم باشد این سنگ بهشتی که پای نبی الهی در او چی شد؟ جای اون پا به عنوان نماد هدایتگری باقی ماند. یا دارد که این سنگ همون سنگی بود که حالا دیدید که امروز این مثلا بناها تخته دارن میذارن، هی مثلا دیوار بالاتر میره این تخته رو میذارن تا چی بله برای بنا میبرن بالاتر، این سنگ رو برای به اصطلاح دیوار که بالاتر رفت زیر پاش قرار میداد ابراهیم تا این بنا رو انجام بدهد. امکانم دارد که هر سه با هم محقق شده باشد، یعنی همون سنگی باشد که زیر پای ابراهیم وقت آمدن به در خانه باشد، یا همون سنگی باشد که در موقع بنا استفاده کرده و همون سنگی باشد که در از زنف ناس رو به ابی هم نداره، یعنی این سنگ مقامی شرافتی داشته باشد که یکی از آیات هدایتگری آیاتون بینات فی آیاتون بینات جریان مقام ابراهیم و تأثیر این حقیقت است، به طوری که خیلی زیباست نماز باید پشت این جای پا محقق بشود. نماز باید پشت این جای پا محقق بشه. خیلی جالبه این، این همه آثار در کعبه است، این همه به اصطلاح نماز طواف و نماز به اصطلاح اون طواف به اصطلاح میخوان بخونن یا نماز اون به اصطلاح نسا که میخوان، حتما باید پشت این چی محقق بشود؟ پشت این مقام ابراهیم. این چه نسبتی است که پشت او، لذا میفرماید او رو مصلا قرار دادیم که تعبیر آیه چی هستش؟ آیه که میفرماید مقام ابراهیم مصلا، بله، و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، یعنی مقام ابراهیم رو مصلا قرار بده در قرآن کریم. اینم یکی از هدایتگری های اوست، از جمله هدایتگری های او خود حج است که خود حج دنباله همین آیه که میفرماید که او رو در حقیقت آیات بینات قرار دادیم، تعبیر این است فیه آیاتون بیناتون، یعنی هدن للعالمین رو داره تفسیر میکنه. هدن للعالمین چیه؟ فیه آیاتون بیناتون. وقت آیات بینات چیه؟ آیات بینات مقام و ابراهیم، یه آیه بینه من دخلهو کان آمنا، این من دخلهو کان آمنا هم اخباره هم انشاء، انشاء بودنش یعنی که باید این مکان رو امن قرار داد برای هدایتگری، یعنی هر گفتگویی، هر بیانی، هر در حقیقت رابطه کمالی با تو اینجا چی بشه؟ دیده بشه که اگر مسجد هم شد به عنوان یک نمادی از اون به اصطلاح بیت الله، باید همین مسئله تو چی بشه؟ دیده بشه که محل گفتگوی هدایتگری باشد، محل رفع و رجوع و مشکلات مردم باشد، رفع مشکل، محل در حقیقت درد دل مردم باشد. هر کسی هر جا مشکلی پیدا میکند، اولین جایی که به ذهنش میرسه که ممکنه برای او رافع این مشکلش باشه کجا باشه؟ مسجد باشد، درسته؟ که آمن باشد. وقتی طرف وارد اونجا میشه احساس بکند که درد و دلهاش، غمهاش از او کنده میشود، جدا میشود. حالا اگر هم مسجد نمیتونه پول به همه بده و خرج بکنه، میتونه آیا یه محلی باشه مردم اونجا تسلی پیدا بکنن، آرام؟ خب بله، این که میشه، که مثل که یه کسیست گوش شنواست، درسته؟ گوش شنوا باعث میشه یه کسی که درد دل داره برای این میکنه آرامتر میشه یا نمیشه؟ خب پول نمیخوادی، خرج نمیخوادی، ولی این مقدار چیه؟ امکان پذیره که من دخله کانا آمنا، وقتی میاد اونجا احساس چی میکند؟ امنیت میکند. این میشه هدایتگری، یعنی این کسی که میاد اونجا. وقت میدونید که یکی از آثار زیبای مسئله این است، جایی که حال مردم اینجوری بشه، عموم مردم، کسانی که این اعتقادم ندارن، وقتی میان اثر فیزیکی این انرژی های مثبتی که در اونجا اینقدر توسعه پیدا کرده این است، دیگری هم که میاد یه احساس آرامش بهش دست میده. خود این وقت میشه هدایتگری. مکه اینجور، کعبه اینجوریست و مسجد باید این نماد باشد که هر کسی وارد میشه اضطراب براش ایجاد نشه. اگر یه بچه آمد نشست مثلا یه جایی یه تشر بهش رفته، این چی میشه؟ این بچه، یه بند خدایی بود میگو من یه بار بچه‌م اوایل کوچیک بود بردم مسجد، خلاصه یه صدا کرد، یه کسی یه تشر زد، گو از بچگی تا شاید چند سالگی دیگه، من اگه میخواستم اینو طرف مسجد ببرم اصلا از اون قبل مسجد گریه میکرد. یعنی مسجد شده بود محل چی براش؟ اضطراب. یعنی که انه این میخواست به سمت مسجد بره، دارم به قتلگاهش انگار میبرم این رو. چرا؟ یه اشتباهه، یه کسی که یه تشر زده، بچه چرا گریه میکنه؟ خب بچه هست دیگه، بچه حالا اینجا گریه بکنه گناهی که نکرده که، این بچه است دیگه. حالا این بزرگ بود، جای تشر مال کسی است که یه چیزی رو میفهمه داره خطا میکنه، نه کسی که اینجا برای. خب ببینید این نگاه اگر اینجوری باشه، باید پذیرای ویژه از بچه ها تو مسجد بشه. اون وقت یه پذیرای ویژه داشتن تو مسجد، حالا شکلاتی داشتن، چیزی داشتن، خدا رحمت کنه از آیت الله بهادینی رو، ما گاهی مثلا میرفتیم خدمت ایشون، بچه‌ها کوچیکا همراهم بود، اول میگفت در اون گنجه کمدی داشتن، اون کمد رو میگفت باز کنید، یه چیزی اونجا خوردنی معمولا داشت، میگفت اون رو بذارید برای بچه‌ها بخوره، اونا که نمیفهمن شما دارید چی میپرسید، چی میگید، چی کار دارید، اونا در حقیقت با اون خوشن، که اونم که میاد اونجا احساس چی بکنه؟ خوشی رو بکنن. پس اگر من دخله کان آمنا، من دخله فقط آدمای بالغ رو نمیگه، آدمای اهل عبادت رو نمیگه، هر کسی که اونجا داخل میشود کان آمنا، امنیت خودش رو احساس کنه مطابق مرتبه خودش، اینم میشه هدایتگری. این میشه در حقیقت وقتی یاد اونجا میفته دلش میخواد اونو، براش زیبا. ببینید ساده است، یعنی بحث سختی نیست، ولی این نگاه اگر اینجوری بشه که توجه باید اینجور باشه، باید رابطه اینجوری باشه، مدل دیگری از ارتباطات تو مسجد ایجاد میشه که مسجد باید من دخله کان آمنا، میخواد یک به اصطلاح بچه باشد، میخواد بزرگ باشد، میخواد مؤمن باشد، میخواد غیر مؤمن باشد، میخواد یه مردم ساده عادی باشند، میخواد یه اهل عبادت زهد چی باشد. من یادم نمیره اینو چند بارم گفتم، ولی این از جمله چیزهایی است که قلبم رو خیلی اذیت کرده بود وقتی دیدم که مسجد از آیت الله بهجت، خلاصه خب همه رفرف ملائکه در صعود و خلاصه هبوط و صعودشون همیشه بود، ورد و دعا به خصوص قبل از نماز، خیلی مثلا یه نیم ساعت سر قبل نماز همه حال تسبیح زمزمه بود اصلا، یعنی مسجد زمزمه داشت، همه مشغول بودن. بعد خلاصه یه بنده خدایی جا کم میشد دیگه، پر میشدن نیم ساعت سر قبل از نماز جا، به خصوص بعد شب مثل شب جمعه جا، بعد مردم هم میامدن هی دنبال جا میگشتن، از این صف به اون صف، بالاخره تا یه جایی کسی دلش بسوزه تنگتر بشینه، بالاخره اینم جا بشه. یه جوانی اومد از این صف بره صف بعدی، همینجوری که اومد بره پاشی خورد و اشاره شد به این شونه پیرمردی اونجا بود، که پیرمردی هم بود که گاهی شبام تو مسجد میخوابید، حالا گاهی مسجد آقای بهجت میخوابید، گاهی مسجدهای دیگه، من تو مسجدهای مختلف بودم این شبا میخوابه. آقا این پیرمرد همین اشاره این پای این جوان شد را، بعدم عذرخواهی هم کرد ازش، آقا ببخش، یک حرفهایی به این جوان زد بلند تو مسجد آقای بهجت، تو اون جایی که خلاص رف رف ملائکه فقط شنیده میشه، صف صف و رف رف ملائکه فقط شنیده میشه، هیچ چیزی دیگری نیست، یه حرفایی زد بعد عمری عبادت و مسجد خوابی و کبوتر مسجد بودن، آدم فکر میکرد که این همه از کجا در آمد از وجود این. بعد تا وقتی که آقای بهجت آمد تکبیر و گفت این ادامه داد، یعنی دیگه اوج اون به اصطلاح مصیبت که تا اون موقع حتی، یعنی خب همه مردم در تعجب، این مسجد براش جای امن بی، حالا ادامهش ندیم دیگه، دوباره بین مغرب و عشا ادامه ده. که این مسجد جای امن برای این ایجاد نکرده، نه در خودش نه نسبت به بقیه، با اینکه این همه تو مسجد بوده، مسجد برای این اون جهت وجودیش رو توسعه نداد. کسی که میره تو مسجد باید یاد بگیره امنیت دیگران رو هم چکار بکنه؟ فراهم بکند. از جمله محل امن بودن، یعنی کسی که وارد مسجد میشه این است که یاد میگیره امنیت دیگران رو چجوری فراهم بکند، مردم از او در امان باشند، این رو داره تمرین میکنه، این هدایتگره، این از جمله هدن للعالمین. غیر از این که حج رو دنبالش میفرماید که ولله سومین علامتی که برای هدایتگری ذکر کرده، ولله علی الناس حج البیت، که خود اعمال حج هدایتگری دارد، از جمله هدایتگری ها خود، نه انجام عمل فقط هدایتگری دارد که دارد، خود تحلیل اون اعمال نشون میده که داره هدایت میکند، و این رو به عنوان کسی که عامل به حج است رو به عنوان هدایتگر برمیگردوند. یعنی انسان میره تو حج صالح بشه خودش تا مصلح برگردد. مصلح شدن یعنی چی؟ یعنی کسی که برمیگرده حاجیه. حاجی یعنی چی؟ یعنی کسی که نماد حج رو تو وجودش دوار کرده، یعنی آمده طبیبون دوارون به طبه، این حج دواره، حج طائفه، همه جا داره میره نماد حجه، یعنی حج تو وجود این نهادینه شده، هدایت تو وجود این نهادینه شده، همه به عنوان حاجی بشناسید این رو. حاجی یعنی چی؟ حاجی یعنی کسی که حج به جا آورده، یعنی از حج در درون این قرار گرفته و این آمده داره حج رو همه جا نشون میده، لذا کسی که میاد همه برن دیدنش، همه باهاش در حقیقت ارتباط داشته باشن، صداش کنن به حاجی، بماند این حقیقت در وجود این و نشان بده که این حقیقت در وجودش هست، این هدایتگریه دیگه. مثل میمونه که هر سال میلیون ها در حقیقت حج دوار از حج برگردن تو مناطق مختلفی که نتونستن برن، حج رو ملموسن ببینن، محسوسن بیابن. خب ببینید اگر هدایتگری رو اینجور تعریف بکنیم چقدر هدایتگری داره. مثل یه قلبی میشه بیت الله که این تو به صلاح عمره و تمتع رفت، کسانی که میرن و بهرمند میشن خونهایی میشن که پمپاژ میشن تو همه سراسر مملکت اسلامی و حج دوار، حالا چه تمتعش چه در حقیقت چی عمرش، اونها در هدایتگری رو مردم تو اینا میبینند، لذا دارد که تا 40 روز برای این گناه نوشته نمی شود. یعنی به این عنوان که حقیقت وجودی این بگونه ای شده 40 روز میل به گناه ندارد، میل به گناه تو وجودش نیست، و این خود تا این تثبیت هم بشه. خب اینا حالا هی حرف میاد، بله دیگه، یعنی حتی کسی که اینا جزو معارف زیبای ماست که وقتی میگن از حج برگشت کسی بره دیدن حاجی، این هم در ثواب حج او شریک میشود، نه از او چیزی کم کنن، چون این حج دوار است، چون بیت الله آشکار است، وقتی میری سراغ او از او در تو هم تأثیر میگذاره، واسطه در اعطا میشود، همون جوری که حج این اثر رو بیت الله دارد، حاجی هم این اثر رو دارد، که این هم در حقیقت چی میشه. اینا به نظر من اگر ما دینمون رو برگردیم یه نگاه و نظر دیگری درست توش بکنیم، ببینیم چقدر زیبا و محسوسه. بعضی فکر کنن دین فقط معقوله، یعنی کسانی که اهل تعقلن فقط میتونن بهش برسن. اما این دین انقدر خلاصه نازل شده آمده پایین پایین تا از مرتبه محسوس جذب کنه ببره تا بالا بالا، و این قدرت این دینه که میتونه تا مرتبه چی؟ محسوس ترین مرتبه ها چیکار بکنه؟ اون هدایتگریش رو توسعه بده، تو همین سبک زندگی ظاهری توسعه بده. حالا اینا دیگه خیلی ادامه داره. بله چون اینها ظهوره. ببینید مقام ابراهیم رو یه معنای دیگری کردن که مقام ابراهیم رو فقط اون سنگ نگیریم، بلکه به این عنوان که این به اصطلاح کنار کعبه ابراهیم خلیل مقامی برای عبادت داشت که اون مقام ابراهیم بود که اون نماده. اونم عیب نداره، همه اینها با هم دیگه. اینجا هم که جای پاس با توجه به اون که اون سنگ بهشتی است که دیروز عرض کردیم که جزء سه سنگی است که سنگ بهشتی هستن، حجر الاسود و سنگ مقام ابراهیم و اون حجر موسی که بنی اسرائیل که به اصطلاح از اون 12 چشمه جاری شد، اینها سه سنگ بهشتی هستند که در دنیا خدای سبحان در حقیقت قرار داده. خود این سنگ بهشتی بودن فقط این نیستش که ما بشنویم سنگ بهشتی است، یعنی تأثیر بهشتی هم دارد، تأثیر بیواسطه هم دارد. همون جوری که حجرالاسود و توضیحش رو دادیم اگر یادتون باشه مفصل، که این سنگ تأثیر در هدایتگری دارد، استلامش اثرگذار است و رابطه باهاش و بیعت مجدد با تمام میثاق است، اگر یادتون باشه، خود این که این سنگ انقدر در مقابل ابراهیم خلیل خاضع است، سنگ اثرش اون سفتی و سختیشه، اما در مقابل ابراهیم، نه ابراهیم خلیل وزنش زیاد بود این سنگ فرو رفت، نه، این سنگ در مقابل ابراهیم خضوعش باعث شد که اینجور نماد و نمایان بشه که چی بشه؟ جای پای ابراهیم در روی این به عنوان یک معجزه و اعجاز است، همچنون تا یه اعجازی است که باقیست و همیشه دیدنی الان هم. این به عنوان یه اعجازه و چون به عنوان یه اعجازه هدایتگری دارد، خود همینم به عنوان یک اعجاز چی داره؟ هدایتگری دارد. چنانچه اگر سنگ موسی امروز در دست ما بود و می دیدیم که یتفجر منه الانهار، از او چشمه ها جاریست و 12 چشمه از او جاریست، می دیدیم بر ما هدایتگری داشت. این جای پا بر ما هدایتگری دارد امروز و این باقیست و اشاره شده در قرآن هم. بله بفهم. بله ببینید، ما یک دین یک مجموعه است، باید با هم تو وجود انسان تأثیر بذاره تا این تمامش تمام تأثیر بماند. گاهی این تأثیرشو میذاره ولی جهات دیگر که محقق نشده مانع از بروز تأثیر این و یا حتی رفع تأثیر این میشه. همون جوری که میفرماد فدر او بالحسنات السیئه، با حسنات سیئات رو درع بکنید، دور بکنید از خودتون با حسنات. همین جا این است که انسان گاهی عمل صالحی انجام داده اما اعمال سیئه‌اش درع میکنن حسنات رو، خوبی ها رو چکار میکنن؟ مانع ایجاد میکنن. لذا میبینید که اون اثر خودش رو گذاشته کارهای دیگه، اما اعمال دیگرش که با این تناسب نداشتش، با این فهم غلطش از دین با این تناسب نداشته، خلق و خوش، حتی همین در حقیقت گاهی کسی مجرد زندگی میکند، سختی های تجرد رو میکشه، خلق و خوش چی میشه؟ خلق و خوش غضبناک میشه، اون لطافت توش ایجاد نشده، تو زندگی با بچه با همسر با فرزند اون لطافت ایجاد نشده، وزن محبت در درونش راحت زده نمیشه. بعد میبینید که با اون اعمال بد بسیاری از اعمال خوبش رو هم چکار میکنه؟ ترد میکند دیگه. لذا تمام این اعمال مال این است که انسان لطیفتر بشه، محبتی تر بشه. از جمله ازدواج و فرزندداری اینها مال همین لطافت و محبتی تر شدنه. لذا میفرمان یک ساعت بودن با اهل بیتش انسان مطابق یک سال عبادت هست، یعنی اون تأثیر و سرعت در تأثیر داره. مطالعه نه یه سال عبادت واجب دیگه، معلومه دیگه، یعنی یه سال کسی که میخواد عبادت مستحبن، اون میخواد تأثیر محبتی بودن رو حل دین الا الحب والبغض، اینو نمیفهمه. وقتی اینو نمیفهمه یه عملی رو انجام میده، اعمال دیگری که مقابل اینم هست انجام میده، مثل یه ماشینی که از چند جهت اینو هول بدن حرکت میکنه؟ نه، اگه از جلو هولش بدن، از عقب هولش بدن، از پهلو از این ور اونورم هولش بدن، این ماشین حرکت میکنه؟ نه، چون انرژی ها هم دیگر رو نیروهاش کار میکنن، خونسا میکنن دیگه، همه خونسا میشن با هم دیگه. اما اگر اینا توی یه جهت قرار گرفتن، برایند نیروهای هم جهت سرعت حرکته. لطف الهی همیشه هست، نه بدون لطف الهی هدایت شکل نمیگیره، اما لطف الهی انفعال توش نیست. لطف الهی همیشه هست، مانع از این ور مانع بهره مندی از لطف الهی میشه. حالا نشد که بقیه بحث رو در خدمت دوستان شه، ولی این مدل رو که سرایت بدیم جریان رو به این که موکول به این نیست که حتما حج بریم تا این محقق بشه، موکول به این است که تکلیف امروزمون رو مرتبط با این حج ببینیم میتونیم انجام بدیم یا نه. اگر انجام دادیم موفق به حج هم بشیم، حج کامل انجام میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی